میکنه با خبر. با عرض سلام و درودهای گرم به شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 30 آوریل 2014 میلادی در بامداد هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی، اما در بعد از ظهر در نواحی شمالی استان تهران در بیرجند، عراق، زاهدان، رشت، ساری، شیراز، شهر کرد، کرمان، مشهد، یاسوج و یزد بارش باران پیش بینی میشه. در سایر شهرهای کشور در بعد از ظهر هوا نیمه ابری و گاه آفتابیه. در بعد از ظهر امروز حداکثر دمای هوا در ارومیه، تبریز، همدان، زنجان، خرم‌آباد، شهر کرد و ایلام بین 21 تا 23 درجه بالای صفر، در مشهد، تهران، اصفهان، بیرجند، شیراز و کرمان 27 درجه، در اردبیل و شاهرود 24 درجه، در رشت و یزد 29 درجه، در زاهدان و بم 32 درجه، در بندر عباس 35 درجه، در بوشهر و اهواز و زابل 38 درجه و در آبادان و ایران شهر 39 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری و رضا جمالی در تهیه گزارش‌های تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. نرگس موسوی، دختر میر حسین موسوی، به وبسایت کلمه خبر داده که پدرش روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران آنژیوگرافی شده است. نرگس موسوی همچنین درمانهای قبلی میر حسین موسوی را ناقص و ناتمام خوانده و گفته در آخرین معاینه پدرش نتوانسته تست ورزش را تحمل کند و بدون اطلاع و حضور اعضای خانواده آنژیوگرافی انجام شده است. دختر امیر حسین موسوی و زهرا رهنورد وضعیت سلامت مادرش را نیز نابسامان دانسته و به وبسایت کلمه گفته آنها دچار استرس و انواع فشارهایی هستند که ما هیچ وقت نخواستیم به مردم منتقل کنیم. همیشه گفتیم وضعیت بهتر می شود. گفتیم شاید در وزارت اطلاعاتی که به ظاهر تغییراتی مثبت در آن صورت گرفته، بیشتر به شرایط داخل زندان اختر توجه شود. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد با ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اعلام کرد طبق آمارهای رسمی، آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 1393 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت همچنین گفت که ایران امکان فروش و صادرات 4 میلیون بشکه نفت را دارد، اما به سبب تحریم ها امکان صادرات فقط 1 میلیون بشکه نفت وجود دارد. نوبخت تاکید کرده که حتی همین رقم را هم میخواهند به صفر برسانند. آمار صادرات تنها 1 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی در حالی مطرح میشود که ایران در ماه مارس ماه گذشته میلادی روزانه 1,300,000 بشکه صادرات نفت داشت. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این رقم در ماه فوریه به حدود 1,650,000 بشکه و در ماه ژانویه 1,320,000 بشکه بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولتش توضیحاتی داد. حسن روحانی درباره مبارزه با تورم گفت که تورم 43% برای مردم قابل تحمل نبود و دولتش وعده داده بود تورم 12 ماهه در پایان سال 92 به 35% برسد که طبق اعلام بانک مرکزی به حدود 34% رسید. در مورد این گفتگوی تلویزیونی در ادامه جزئیات بیشتری را خواهید شنید. و اما در خارج از ایران، روز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز می شود. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می شود. در این انتخابات از میان بیش از 9000 نامزد حضور در مجلس عراق، تنها 382 تن برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز، تحلیلگران این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق می دانند که 8 سال است قدرت را در دست دارد. در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه فراکسیونی که نامزد تصدی نخست وزیری را معرفی می کند و مناصب عالی کشور را در اختیار می گیرد انتخاب خواهد شد. 20 میلیون عراقی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم ها میتواند در همکاری با شرکت های غربی در پروژه های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نگاهی به جنبه‌های مختلف سخنان حسن روحانی با نظر تحلیلگران درباره این سخنان. وعده‌های حسن روحانی و واقعیت‌های اقتصادی موضوع بحث امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و سپس در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، به جهان ورزش می‌ریم. پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه پیامک‌های شما. از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420733595555 و 207-926-011-57-30. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی رو در رو با مردم در تلویزیون جمهوری اسلامی کوشید به جمع‌بندی فعالیت‌های دولتش در مسئله تحریم‌ها و همچنین روند تورم بپردازه. شاهین بشیری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب 9 اردیبهشت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. وی تاکید کرد که اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی ادامه می‌یافت، در تابستان خاموشی برق رخ می‌داد، زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه‌شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را 5-6% عنوان کرد، ولی گفت که این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا درباره این بخش از سخنان آقای روحانی می‌گوید:
آقای روحانی صحبتشون این هست که در یک سال آینده تورم چیزی در حدود 35% خواهد بود و تأثیر گران کردن حامل‌های انرژی چیزی در حدود 5.6% خواهد بود. اما تجربه گذشته نشون میده که مسئله سوخت، مسئله بنزین در مجموعه تورم کشور اگر قیمتاش بالا بره سهمش فراتر از این هست. حتی اگر صحبت آقای روحانی رو هم قبول بکنیم که به طور متوسط قیمت سوخت در کشور حدود 50% افزایش پیدا کرده، این انتظار که تأثیر تورمی این 50% چیزی در حدود 5% باشه به نظر من بسیار خوشبینانه هست.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند، چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشأت می‌گیرد. پایان نقل قول. اما دلیل مخالفت عده‌ای در ایران با گفتگوهای هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها چیست؟ مجید محمدی.
فعالیت‌هایی که در طول یکی دو ماه گذشته بالاخص علیه دولت آقای روحانی داره صورت میگیره، خب اینها نشون میده که آقای روحانی تشخیصش درست هست. بسیاری از کسانی که در طول دو سه سال گذشته از تحریم‌ها برخوردار شدند، عمدتاً هدف آقای روحانی فرماندهان سپاه هست و شرکت‌هایی هست که با سپاه فعالیت می‌کنند و بیشتر در بخش قاچاق، در بخش زیرزمینی اقتصاد ایران فعال هستند. اینها کسانی هستند که در طول دو سه سال گذشته از تحریم‌ها برخوردار شدند و برخورداری‌هاشون هم رقم‌هاش رقم‌های چند میلیارد دلاری هست. اینها طبعاً نمی‌نشینند ساکت. در ابتدا با مذاکرات مخالفت کردند، اما وقتی مذاکرات پیش رفته و شخص آقای خامنه‌ای هم داره با مذاکرات همراهی می‌کنه، اینها تاکتیکشون رو عوض کردند و شروع کردن به مخالفت با آقای روحانی در حوزه‌های داخلی. شخص آقای روحانی رو مورد هجوم قرار دادن در این فیلم من روحانی هستم و به موضوعات حاشیه‌ای مثل ضیافت شام همسر آقای روحانی پرداختن. اینها کاملا نشون میده که حداقل بخشی از حاکمیت که از تحریم‌ها برخوردار می‌شده امروز رضایت چندانی از دولت نداره.
اما در صحبت‌های سه شنبه شب رئیس جمهوری ایران، غیر از مسائل اقتصادی و نتیجه گفتگوهای هسته‌ای بر تحریم‌ها، اثری از مسائل غیر اقتصادی داخل کشور نبود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید:
آقای روحانی تاکید عمده‌ای روی مسائل اقتصادی داشتن. به نظر من اون چیزی که در صحبت آقای روحانی خیلی گم بودش به وضع داخل کشور بود. درست هستش که مسائل اقتصادی مهم هست، درست هستش که مردم تحولات پرونده هسته‌ای رو دنبال میکنند، ولی کشور با مسائل داخلی عمده‌ای مواجه هستش. خود آقای روحانی که یه ماهای گذشته تحت فشار زیادی بودن از سوی مخالفانشون، و آقای روحانی این فرصت رو از دست دادن که در این خصوص صحبت بکنن و مرزاشون رو شفاف کنن.
رئیس جمهوری ایران اما در اواخر گفتگوی زنده تلویزیونی خود اشاره‌ای هرچند گذرا به مسائل داخلی کرد و گفت:
یه سری مسائلی ما داریم همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناح‌ها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره، ما همه باید به هم کمک کنیم، باید شرایط رو آماده تر بکنیم. عجله بعضی ها کار ما رو سخت میکنه. بعضی ها مرتب اینجا و اونجا میمیسن فلانی یادش رفته. من هیچی یادم نرفته. من الحمدلله حافظم خوب بوده، هنوزم حافظم خوبه، به خوبی میدونم چی قول دادم و میدونم باید چه کار بکنم.
گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب حسن روحانی سومین گزارش وی به مردم پس از تصدی سمت ریاست جمهوری در 13 مرداد 1392 محسوب میشود.
پس از گزارش شاهین بشیری شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
این دولت جمهوری اسلامی به فکر بدبختی مردم نیست. سال به سال وضع بدتر میشه و مردم همه از نظر اقتصادی در غم و غصه به سر میبرن. به جای اینکه ارزونی به بار بیاره، سال به سال وضع اقتصادی مملکت بدتر میشه و امیدی برای بهبود و پیشرفت این مملکت وجود نداره. نه روحانی بالاتر از روحانیش هم کاری برای ملت بیچاره نخواهد کرد.
آقای خامنه ای، آقای هاشمی، آقای روحانی، آقای اژه‌ای، همگی شما، شرم بر شما که کسانی مثل آقای سلطانی و سیف زاده رو میکنین تو زندان و چنین زندانهایی به این آقایون میدین و خانوما. شرم بر شما. خدایا شما کی جول و پساتون رو جمع میکنین و میرین از این مملکت؟ در اون روز ملت ایران نماز بزرگی را اجرا خواهند کرد.
آخه من تعجب میکنم چرا اینقدر جمهوری اسلامی با ساختار بحران میره جلو. الان تقریبا جمهوری اسلامی سه نسل رو در ایران سوزونده، دهه 50، 60 و 70، ولی هنوز داره بحران سازی میکنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وعده های حسن روحانی و واقعیت های اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب انجام گرفت به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. آقای روحانی از جمله گفت به وعده هایی که در زمینه اقتصاد به مردم داده عمل کرده. به نظر شما این وعده ها تا چه حد عملی شده؟
منصفانه باید گفت که آقای روحانی و تیم اقتصادیش از آغاز دوره کنونی ریاست جمهوری از یک طرف در بیان واقعیت‌های بر جای مانده از دولت پیشین تردید نکرده و از طرف دیگه در مورد بهبود وضعیت و تغییر شرایط اقتصادی کشور به وعده های عوام فریبانه هم متوسل نشده. کند کردن آهنگ رشد تورم، البته به صورتی محدود تا آخر سال 92 عملی شده و تحقق وعده تورم 25% تا آخر امسال هم غیر ممکن نیست. در مورد خروج از نرخ رشد منفی هم آقای روحانی نگفت معجزه میکنه، امیدش امسال به نرخ رشد 3% است که اینم غیر ممکن نیست. این واقع گویی و واقع بینی برای مردم مسلماً مهم هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اونا میخوان بدونن کی و چگونه خواهند تونست پیامدهای خروج از رکود و تورم رو در زندگی واقعی خودشون احساس بکنند و از این لحاظ وضع برای اونها تغییری نکرده و به همین دلیل همچنان نگران هستند و مایوس. حتی میشه گفت ماه عسل دولت روحانی در زمینه اقتصادی به سرعت رو به تمام شدن هست.
به این ترتیب در چه زمینه‌های آقای خاوند سیاست اقتصادی آقای روحانی موفق بوده؟
گزینش تیم کارآمد اقتصادی و مدیریت قابل منابع از جمله در زمینه بودجه که آقای روحانی دیشب هم به اون اشاره کرد یکی از مهمترین دستاوردهاست که نتایج اون رو هم در زمینه کاهش نرخ تورم و خروج تدریجی از نرخ رشد منفی می‌بینیم. همینطور چرخش مطلوب در زمینه سیاست خارجی پیامدهای اقتصادی نسبتاً مهمی برای ایران داشته، از جمله متوقف شدن تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بیشتر شدن صادرات نفت و پیدایش نظر مساعدتر محافل بین‌المللی نسبت به ایران. حتی می‌بینیم که رتبه اعتباری ایران در این محافل بالا میره، البته به صورت تدریجی.
و جا داره که بپرسیم در چه زمینه‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم که مهمترین ناکامی دولت ناتوانی او هست در اجرای یک سلسله اصلاحات بنیادی اقتصادی. تا امروز دولت حسن روحانی عمدتاً به اداره تنگناهای مقطعی پرداخته، ولی در ارائه یک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنیادی اقتصادی کشور ناتوان بوده. هنوز معلوم نیست برای پایان دادن به اقتصاد شدیداً دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و یا از میان بردن نفوذ خرد کننده بنیادها و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کار، مبارزه واقعی با فساد و غیره، دولت روحانی چه برنامه هایی داره. ولی تردید نیست که سرنوشت دولت او تا اندازه زیادی به انجام این اصلاحات بستگی داره.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه اعتماد آغاز میکنید که در چاپ دوم خودش به سخنان دیروز حسن روحانی پرداخته.
ولی روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که آقای حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی خودش گفته که وعده هایم رو فراموش نکردم. ادعی میگن که روحانی یادش رفت، اما نه خیر، من چیزی یادم نرفته و وعده هام رو هنوز به خاطر دارم. عکس چهار چهره اصولگرا روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش منتشر کرده، از جمله محمد باقر قالیباف شهردار تهران رو که بعد از واژگونی یک اتوبوس وابسته به شرکت واحد و کشته شدن 8 نفر در این سانحه گفته که من استعفا ندادم.
روزنامه شرق گذشته از اشاره به حرفای حسن روحانی چه تیتری در صفحه اول انتخاب کرده؟
روزنامه شرق یکی از تیترهای اصلیش تشکیل کمپین دوباره دولت هست برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی، که این رو مشاور معاون اجرایی آقای حسن روحانی اعلام کرده. یک گزارش هم داره درباره جلسه روز گذشته شورای شهر تهران و هشدار معاون حمل و نقل شهرداری درباره 3000 بمب مهیب در شهر تهران که منظورش هم اتوبوس ها هستند و تردد این اتوبوس ها.
عکسی از حسن روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در صفحه اول روزنامه جهان صنعت.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز عکس آقای روحانی رو منتشر کرده در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب تهران که ایشون گفته افکار عمومی بهترین ممیز یا در واقع همون سانسورشی هست. علاوه بر این، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که دولت طرح تازه‌ای داره مبنی بر پرداخت یارانه تناوبی، یعنی شهروندان تعیین بکنن که یه زمانهایی نمیخوان یارانه نقدی دریافت بکنن.
روزنامه شهروند هم تیتری درباره 3000 بمب متحرک در تهران چاپ کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شهروند هم هشدار مقام‌های شهرداری تهران از جمله معاون حمل و نقل شهرداری رو منعکس کرده که ایشون گفته ما این اتوبوس‌ها رو در دوره آقای احمدی نژاد به زور به ما تحویل دادن و ما آگاه بودیم که اینها نقص دارن و حتی بمب متحرک هستند در تهران. تیتر یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند عقب‌گرد قیمت سکه و دلار هست که البته کاهش ناچیزی داشته. سکه 1,014,000 تومان و دلار هم 3,285 تومان به نوشته این روزنامه روز گذشته به فروش رسیده.
در صفحه اول آفتاب یزد چه تیتری توجه شما رو جلب کرده؟
آفتاب یزد آقای حسینی در تیتر اصلی خودش گزارشی داده درباره نقش دولت آقای احمدی نژاد در حادثه اتوبوس شرکت واحد که پیش آمده و نوشته که ده ها مورد از این اتوبوس ها به شهرداری تهران و شهرداری کلان شهرها از سوی وزارت کشور دولت آقای روحانی آقای احمدی نژاد تحویل داده شده بود. گفتگویی هم کرده با خانواده یکی از کشته شدگان در سانحه تصادف در تهران که ایشون گفته در کره جنوبی کشتی براش مشکل پیش میاد، شماری غرق میشن، نخست وزیر استعفا میده، در تهران شهردار هم حاضر به استعفا نیست.
از صفحه اول روزنامه مردم سالاری چه مطالبی برای ما انتخاب کردید؟
روزنامه مردم سالاری یکی از گزارش هایی که در صفحه یک مورد توجه قرار داده اظهارات شهیندخت ملاوردی هست، معاون آقای روحانی، که ایشون گفته یک پدیده جدیدی در ایران ظهور پیدا کرده با عنوان کودک بیوه که درباره اون به طور مفصل در بخش بعدی حرف خواهیم زد. یکی دیگر از خبرهایی که روزنامه مردم سالاری منتشر کرده اظهارات محمد جواد لاریجانی هست که گفته جوانان اصولگرا پیرمردها رو قال بگذارن و جریان اصولگرایی مدرن رو تشکیل بدن.
و روزنامه ابتکار که پس از 3 روز توقیف منتشر شد در صفحه نخست تیتری انتخاب کرده به نام سلام سرزمین امید.
بله، روزنامه ابتکار که از روز شنبه توقیف شده بود روز گذشته رفع توقیف شد و امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت شماره تازه خودش رو منتشر کرده. آقای محمدعلی وکیلی مدیر مسئول این روزنامه هم در سرمقاله روزنامه ابتکار توضیح داده که جریان توقیف و رفع توقیف این روزنامه چگونه بوده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه‌ها.
متشکرم.
و و در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنوندهی برای ما نوشته: سلام، خسته نباشید، خواهشی که از شما دارم این است که درباره بیمه طلایی معلمان صحبت کنید و اینکه چرا سهم دولت را باید فرهنگیان بپردازند. شنونده دیگری در پیامک خودش برای ما نوشته: خدایا به من آرامشی ده تا بپذیرم نرخ بنزینی را که نمیتوانم تغییر دهم، دلیری ده تا بتوانم فیش حقوقم را به خانواده‌ام نشان دهم، بینشی ده تا تفاوت گذشتن از مبلغ اختلاس 3000 میلیاردی و درخواست انصراف از دریافت یارانه را درک کنم، و فهمیده تا متوقع نباشم که دولت مردان به فکر من و امثال من باشند. امضا حسین از تهران. شنونده دیگری هم پیشاپیش روز کارگر رو به کارگران تبریک گفته به نام کیوان. بقیه پیامک‌ها رو در فرصت‌های دیگری خواهیم خوند، با یادآوری اینکه دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه میشیم. بریم به جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در سومین بازی تدارکاتی با تیم‌های لیگ برتری آفریقای جنوبی با شکست روبرو شد. تیم فوتبال ماملودی ساندانز پیشاهنگ مسابقات باشگاهی آفریقای جنوبی با 1-0 تیم ملی ایران را شکست داد. ایران در این بازی که در جوهانسبورگ برگزار شد، 1 پنالتی را هم توسط کریم انصاری فرد از دست داد. تیم ملی فوتبال ایران که برای آمادگی در جام جهانی برزیل در آفریقای جنوبی اردو زده است، در دو بازی قبلی خود به ترتیب یک تیم رده 13 را با 5 گل شکست داد و با تیم رده 5 لیگ آفریقای جنوبی 3-3 مساوی کرد. تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی به آفریقای جنوبی رفته که با کمبودها و نارسایی‌های گوناگون روبروست. از جمله به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از کیروش سرمربی تیم ملی، بازیکنان 3 هفته است که با 1 دست لباس گرم کن تمرین می‌کنند که به گفته وی این اصلا مناسب نیست. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران یک بار دیگر نارضایتی خود را در مورد عملکرد فدراسیون کشتی و امکانات آن ابراز داشت. محمد بنا که با خبرگزاری تسنیم سخن می گفت، اظهار داشت: مردم باید بدانند نمیتوان دست کسی را بست، آن وقت او را داخل دریا انداخت تا شنا کند. در گزارش دیگری که نیمه شب دیشب در ارتباط با کسب مقام سومی در مسابقات آسیایی از شبکه 5 پخش شد، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران تلویحاً سخن از دخالت‌های دیگران در تیم ملی و کنارگیری خود به میان آورد.
من تیمی که میخوام بدم، تیمیه که من میخوام بدم، هیچ کسی نمیتونه درش دخالت بکنه. انشالله با امید خدا اگر با اون تیم موفقیت شد تو جام جهانی، با اون تیم تو جام جهانی شرکت میکنیم. اگر نه کسی دیگه دستش میگیره. تا حالا بعد از اونم تازه باز حرف زیاده که بتونم ادامه بدم، چون اصلا کلا شرایط باب میل من نیست، من آدم قرقرویی هم هستم.
محمد بنا که برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی با رهبری او ایران در بازی‌های المپیک لندن صاحب 3 مدال طلا شد، بعد از بازی‌ها نیز به دلیل عدم اجابت وعده‌های داده شده به کشتی ایران از سمت خود کناره‌گیری کرد. در جهان فوتبال شب گذشته تیم نامدار رئال مادرید کاری کرد کارستان و بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا را در مونیخ حذف کرد و به فینال راه یافت. رئال مادرید که در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 1-0 بایر مونیخ را در مادرید برده بود، دیشب در مونیخ قهرمان آلمان را با 4 گل در هم کوبید. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، 2 گل توسط سرگیو راموس و 2 گل به وسیله کریستیانو رونالدو وارد دروازه بایر مونیخ شد تا نتیجه 4-0 به سود رئال مادرید رقم بخورد. 4-0 numero 16 del año para Real Madrid para Cristiano Ronaldo y los merengues. رونالدو با 16 گل رکورددار گل شد در 1 فصل لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا. رئال مادرید که با رهبری کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی خود فینالیست شده، منتظر بازی امشب چلسی و اتلتیکو مادرید است در لندن تا حریف خود را در فینال بشناسد. بازی رفت دو تیم چلسی و اتلتیکو 0-0 مساوی شده. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا که مرحله حذفی آن جریان دارد، تیم میامی نخستین تیمی است که از مرحله 1/8 به دو